دیگه ای به زندگیه،
فرازناشویی
و خیانتایی که ممکنه اتفاق بیفته. و خب دیگه ساختار خانواده رو، اونجایی که خانواده محکم تشکیل شده، دیگه خب بنیان خانواده رو به هم می‌ریزه.
ضمن این که خیلی وقتا بچه مشترک زوجین رسیدگی به بچه هاست، یعنی یه نقطه ثقلیه برای زندگیشون دیگه، یه محور اصلی خیلی از ازدواج ها هست. در کنارش باید توجه به دو طرف هم باشه. گاهی میبینیم که اینقدر رسیدگی به بچه ها زیاد بوده که اون توجه اصلا فراموش شده کاملا. و بچه ها که نیستن اصلا این خلا باعث میشه که تازه یه سری مشکلات خودشو نشون بده که قبلا به دلیل وجود بچه ها کمرنگ بوده. حالا خواهم دویتون راجع به نقش مغز اینجا بیشتر برامون توضیح میدیم. ببینین الان مشکلاتی که افراد به هم نسبت میدن، بهانه جویی که از هم میکنن و گلمندی هایی که زوجین از هم دارن، توجهشون همش به اینه که خب مثلا تمام کار کرده جنسی متوجه محوطه لگنه.
بله.
و اینکه شما اگر که خانومی نقش زنانگی تو خوب نمیتونی ایفا کنی یا نقش مردانگی تو، سهم مردانگی تو خوب نمیتونی ایفا بکنی، که اصلا من دوست ندارم اینطوری هم بگم، واقعا سهم زوجین.
بله.
اصلا به مردان زنانگیشون ربطی نداره، سهم زوج در رضایتمندی جنسی. نقش مغز رو یه خورده برای ما بیشتر توضیح بدین که ما توجه شنوندمون رو واقعا بیشتر به همون افکار و کارکرد مغز باید ببریم تا اینکه بحث کارکرد اندام‌هایی باشه که توی تولید مثل نقش دارن.
بله، خیلی خیلی موضوع ظریفی رو اشاره کردین، چون نکته‌ای که همیشه من خودم تو اتاق درمان تو مشاوره خیلی بهش اشاره میکنم. ببینید اصلا کارکرد جنسی با مغز و مغز اندام جنسیه در واقع، و گفتم اون در واقع اندام‌های جنسی دستورات مغز رو پیاده میکنم. مغز یک موتوری برای روشن شدن داره، یه انگار یه اتاقی رو در نظر بگیریم انگار چراغش باید روشن بشه، اون چراغ مثلا میل جنسیه، یا یه ماشین رو در نظر بگیریم انگار که مثلا یه سوختی نیاز داره، سوختش اون هورمون ها هستن. خب به لحاظ بیولوژیکی ممکنه که مرد و زن به فراخور سن حالا اون قسمت رو یه مقدار دچار کاهش میشن. چرا به این نکته اشاره کردم؟ ببینید خیلی از تبلیغات دارویی الان صرفا رو اندامه، یعنی داره دارویی رو تبلیغ میکنه به افراد، میگه بخورید الان ناتوانی هاتون حل میشه، چون فقط داره کارکرد محور نگاهشون میکنه. آدم ها که ماشین و ربات نیستن، آدم ها با مغزشون زندگی میکنن. پس مغز یک سری خاطرات، یک سری تجربیات، یک سری مسائلی رو صندوقچه هایی داره که الان تو سن میانسالی بازش میکنه. دلخوری ها، مشکلات، چالش ها، حرف ها، سرزنش ها، هر چیزی که زوج ها به هم میگن و فکر میکنن که ما تو عصبانیت گفتیم، مغز تو اتاق خواب در تمام این صندوقچه ها رو باز میکنه. خانومی که مرتب سرزنش میشه که زنانگی نداری، یا مقایسه میشه تو سن میان ساله با یه مثلا خانم جوان در فلان فیلمی که مثلا یه هنر پیش است، و احساس میکنه که اعتماد به نفس جنسیش به شدت هم از طرف همسرش هم خودش کم کم شروع میکنه به اینکه ضعیف میشه، احساس میکنه دیگه زشت شده و تغییرات جسمانیش رو، تغییرات بدنیش رو قبول نمیتونه بکنه، یا میره درگیر جراحی هایی میشه که میتونه براش مخاطراتی داشته باشه، برای که فکر میکنه این میتونه کارکردش رو درست کنه. در آقایون هم همینه، یعنی الان ما مواجه هستیم با جمعیتی از آقایونی که درگیر مصرف دارو هستن برای یه سری مسائلی که صرفا کارکرد محور داره نگاهشون میکنه. اینی که خواهش ما اینه که وقتی میگیم مغز، یعنی این که مغز محرکاش صرفا اون هورمون ها نیستن، مغز با چیزهای دیگه هم تحریک میشه و خیلی نقش داره، مثل تمجیدهایی که از هم میکنن، مثل تشکر قدردانی کردن، مثل توجه و دیده شدن. این که افراد میان به من میگن که خب میخوام دکتر، معلومه که ما زنمون رو دوست داریم. از کجا معلومه؟ شما چند بار در ماه به زبان میاری که دوستش داری؟ چند ماه در رفتار نشون میدی که دوستش داری؟ خب اون یه خانمیه که فرض کنید بچه ها رو بزرگ کرده و الان توی این سن و سال فقط یه قدردانی میخواد، یعنی بیشتر از این هم توقعی نداره. برعکسش هم همینه ها، یعنی همش ما زنانه که نگاه نمی کنیم. مسئله من قدر شناسی کردن. چرا این جمله رو گفتم؟ چون این از آقایون بیشتر میشنوم، چون کمتر یاد گرفتن ابراز احساسات کنن. خانم ها عاطفی ترن، خانم ها راحت تر کلمه دوست دارم رو میگن، خانم ها راحت تر ابراز عشق و علاقه نشون میدن. ولی یه آقا فکر میکنه چون داره میره کار میکنه دیگه، یعنی علاقه مند به خانواده‌اش. نه خب بعد این ابراز علاقه رو چه به بچه‌ها چه به خانم نشون بدی. اگر میخوان شریک‌های جنسی خوبی برای هم همچنان باشن، باید این رابطه در میانسالی محکم‌تر اتفاقا بشه. این نیست که ما دیگه چون بچه‌ها بزرگ شدن و 30 سال از زندگی گذشته، پس حتما قدمت زندگی 30 سال دیگه هم ادامه خواهد داشت. این باورها باعث میشه که آسیب میبینن و مغز دقیقاً در اتاق خواب در صندوق چهایی رو باز میکنه که شاید سالها بسته بوده و وقتی میان تو اتاق درمان من میبینم با یه خانم خشمگین مواجهم یا با یه آقای خشمگین مواجهم که حتی یک جمله شنیده و اون جمله سالهاست براش آسیب ایجاد کرده و هر بار که توی اتاق خواب میره دقیقاً اون جمله براش یادآور میشه. حالا به قول شما تو دورانی که بچه‌ها هستن سرشون مشغوله، کمتر به این موضوعات میپردازن، ولی وقتی افراد تنها تر میشن و در خودشون فرو میرن، شروع میکنن به نقب گذشته، کارکردهای خودشون، مسائلی که اتفاق افتاده و این تو میانسالی خیلی پررنگ میشه. حالا مسائل خلقی هم میاد کنارش و باعث میشه که خب کارکردهاشون رو تحت تاثیر قرار میده.
بسیار سپاسگزارم، توضیحات خیلی جالبی رو شنیدیم از زبان شما. حالا تو بخش نهایی جمع‌بندی میخوایم برسیم به همین مطلب که اونجا تغییراتی که در سن اتفاق میفته واقعا در مقایسه با کار کرده مغز نقشش میتونه کمرنگ‌تر بشه. اینو بیشتر ازتون بپرسم، اما همچنان شنونده برنامه حریم آرامش هستید.
یادداشت‌های یک پزشک. صبح که وارد مرکز مشاوره شدم، مرد میانسال با موهای جوگندمی تو سالن انتظار نشسته بود. کاملا معلوم بود مضطربه. اینو از خودکاری که تو دستش بود و باهاش بازی میکرد متوجه شدم. وارد اتاق شدم و بلافاصله به منشی گفتم مرد رو بفرست داخل. 60 ساله بود. از بیمیلی همسرش در رابطه گله داشت. همین بیمیلی باعث شده بود سر موضوعات بی اهمیت به هم گیر بدن و با هم جر و بحث داشته باشن. انگار زندگی آروم و بی دغدغه‌شون یه بار به هم ریخته بود و مرد از این قضیه احساس ناراحتی میکرد. بهش گفتم چرا با همسرتون نیومدین؟ نگاهش رو به زمین دوخت و گفت اون اصلا این قضیه رو مشکل نمیدونه، حتی منو هم سرزنش میکنه. اون میگه ما الان نوه داریم، از 3-9 سال ما این حرفا گذشته، اما من فکر میکنم زندگیمون وارد یه بحران شده و باید براش یه فکری بکنیم. همینطور که مرد مشغول صحبت بود، داشتم به مراجعانم فکر میکردم، به این که برخلاف تصور عموم مردم که فکر میکنن بیشتر جوانا نیازمند مشاوره و آموزش توی مسائل جنسی هستن، اتفاقا این مسئله و مشکل محدود به 3-9 سال نیست و خیلی از مشکلات در میان سالی بروز پیدا میکنه. همسر این آقا در سن یائسگی قرار داشت و تغییرات هورمونی یکی از دلایل بیمیلیش بود. هرچند که مردها هم در سنین میانسالی خیلی وقتا دچار تغییرات و اختلالاتی میشن که خانمها هم باید ازش مطلع باشن. همسران میانسال باید از این تغییرات آگاه باشن و سطح انتظاراتشون از همدیگر رو با توجه به این تغییرات تعیین کنن، تا اینکه بخوان با دعوا و گیر دادن به هم سعی کنن مشکلشون رو حل و فصل کنن.
آرامش یعنی لحظاتی دور از دغدغه. اینجا هر آنچه هست پلی است برای رسیدن تو به آسودگی. حریم آرامش پناه امن سلامت توست.
و بخش نهایی رو تقدیم حضورتون میکنیم. خانم دکتر، آیا واقعا اون تغییراتی که در سر سن اتفاق میفته در مقایسه با کارکرد مغز، اگر که واقعا زوج اون توصیه های شما رو به کار ببندن و سعی بکنن با هم با کلمات دلنشین صحبت بکنن، با حسنجویی صحبت بکنن، اینا اونقدر میتونه تأثیر بگذاره روی مغز و کارکرد مغزی از نظر نتایجی که میتونن از ارتباط جنسیشون بگیرن که واقعا تغییراتی که در سر سن اتفاق میفته کم رنگ بشه براشون؟
بخشش بله کاملا همینطور هستش. یعنی ببینید، اصلا ما شاهد مثال داریم. مثلا ما زوجهایی داریم که به دلیل بیماری دچار اختلالات کارکردی جدی هستن. پس چرا زندگیشون به این خوشی داره میگذره؟ چون اونا مهارت‌های رو یاد گرفتن که میدونن که فقط کارکرد جنسی لازمه ادامه زندگی زن و شوهرشون نبوده، به شکل اون کارکرد جنسی که افراد کلیشه‌ای متصور هستن. یعنی فرد ممکنه اصلا دچار اختلالیه که کارکرد کامل نداره، ولی صمیمیت زن و شوهرشون بسیار بالاست، یا رضایت زن و شوهرشون بالاست، به خاطر اینکه هم اومدن مشاوره گرفتن، مهارت یاد گرفتن. پس اینکه اولین قدم چیه؟ ما بپذیریم که یه وقتی دچار اختلال کارکرد میشیم، چه مرد چه زن. ممکنه در سنینی به دلایلی فرد اصلا کارکرد جنسیش رو به دلیل بیماری زمینه یا هر اتفاق یا تصادف اصلا از دست میده. آیا بعد زندگی تموم بشه؟ نه، میتونن مهارت‌های رو یاد بگیرن و این نشون میده، اثبات میکنه. پس مغز خیلی نقشش پررنگه. یعنی اینکه افراد وقتی که رضایت رابطه زناشویی و اون صمیمیت زناشویی اتفاق میفته، طبیعتاً این چرخه بهتر بینشون میچرخه. ما یک قسمت پاداش داریم در مغز که وقتی یه رفتاری اتفاق میفته و اون بخش پاداش مغزی، در واقع مغز در اون قسمت جایزه میگیره از اون رفتار، اون رفتار رو تکرار میکنه. حالا البته این حتی تو بحث مسائل اعتیاد هم مطرح میشه، این روش صحبت هست، ولی تو بحث مسائل کارکردهای جنسی به شدت در مدلای پاسخ جنسی الان مطالعات ثابت کردن که رفتاری که منجر به پاداش میشه در مغز، و حالا در رابطه جنسی پاداش چیه؟ میشه رضایت رابطه زناشویی، صمیمیت، عشق. یعنی ما صرفا نرفتیم بگیم فقط کسب لذت، میدونین؟ یعنی اون پاداشه، پاداشی که لزوماً جسمانی هم نیست. من میخوام از مغز افراد اینو در بیارم که صرفا نگاه جسمانی به کار کرده نداشته باشین. آقایی که اختلال نوز پیدا میکنی میگه من مردونگی افتادم، یا خانمی که فکر میکنی از زنانگی افتادی، اصلا این نقشت نقشی نیست که با یه کار کرد برابر باشه، میدونین؟ ما میخوایم در واقع بدونن که رضایت و عشق و عاطفه‌ای که در یک رابطه اتفاق میفته ورای مسائل فیزیکیه، و اون منحنی پاداشی که تو مغز فعال میشه به عنوان عشق، علاقه، صمیمیت، توجه، جو حمایت، اینه که زندگی رو به جریان میندازه و اینا رو کنار هم نگه میداره. و پذیرش این که گاهن ممکنه بله دچار اختلالاتی شده باشیم، یک مشاوره بگیریم با آزمون خطا و حرفای اینا اون و داروهای وحشتناکی که الان من میبینم خیلی خطرناکه، میرن میخرن، اصلا معلوم نیست حتی ترکیباتش چیه، به راحتی از سایت های مختلف میخورن، عوارض قلبی گاهن داشته، مغزی داشته. و خب متاسفانه شنونده ما باید هوشیار باشه که وقتی ما میگیم پذیرش، یعنی همونطوری که ما تو سن 50 سالگی به اندازه 25 سالگیمون نمیتونیم به اون سرعت بدویم، تو خیلی از کارکردهامون هم باید بپذیریم که دچار مسائلی میشیم. اما با در واقع مهارت‌هایی میتونیم یاد بگیریم که چگونه مغز ما یاد بگیره که لذت ببره.
خیلی خیلی سپاسگزارم. نکته بسیار جالب و ارزشمندی رو مطرح کردین، مثل همیشه درباره سلامت جنسی در گذر زمان و اینکه حالا زوجین ما تو هر سن و سالی که هستن بتونند شیوه هایی رو به کار ببندن که ارتباط عاطفیشون غنی و غنی تر بشه. خیلی سپاسگزارم برای حضورتون خانم دکتر کشاورز عزیز. شما شنوندگان نازنین که تا این لحظه به ما گوش کردید، امیدوارم که این برنامه حریم آرامش هم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. با همراهی مهمان عزیزمون با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
رادیو سلامت در لحظه های شبانگاهی و سحرگاهی هم در کنار شماست. صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام 102 مگاهرتز. رادیو سلامت.
شبکه رادیویی سلامت.
صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
بسیج را از اول تا امروز در میدان عمل دیدیم، در عرصه‌های مختلف، اما همه عمل.
تپش مهر.
یادشون پنجره ای که دلو میخونه به امید، شبو میخونه به فردا، صبحو میخونه به خورشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، استان یزد، دانشگاه علوم پزشکی، در خدمت پزشک محترم جناب آقای دکتر اسلامی هستیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم، از شما میخوام که خودتون رو بیشتر معرفی کنید و بفرمایید که چند سال هست که به طبابت مشغول هستید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و خوش آمد دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو سلامت. من دکتر علیرضا اسلامی، پزشک عمومی هستم و حدود 15 سال هستش که به امر طبابت مشغول هستم.
آقای دکتر، در طول این 15 سال آیا شما ویزیتی رایگان یا خدماتی رایگان، طبابت رایگان برای منطقه محروم یا شهرهای اطراف داشتید یا نه؟
از رسالت‌های بسیج جامعه پزشکی این هستش که با فراهم آوردن مقدمات و زمینه‌های لازم برای ارائه خدمات پزشکی در مناطق محروم، خدمات مناسب پزشکی و درمانی را به مستضعفین و محرومین جامعه ارائه بده. من هم از طریق بسیج جامعه پزشکی در واقع در طی چندین نوبت ویزیت رایگان انجام دادیم در مناطق محروم، از جمله زمانی که شهرستان طبس جزء استان یزد بود، در مناطق روستایی و کمتر برخوردار اونجا با تیم پزشکی و بسیج جامعه پزشکی حدود 300 تا 400 نفر ویزیت شدند و دارو رایگان گرفتن و جهت خدمات تخصصی هم به استان یزد معرفی شدند. سالهای متمادی بعد هم در حدود 5-6 بار در زمان مراسم پرشکوه اربعین حسینی در کشور عراق، در موکب‌هایی که دایر شده توسط دانشگاه علوم پزشکی یزد و با همکاری بسیج جامعه پزشکی، نسبت به ارائه خدمات ویزیت رایگان به زائرین محترم انجام شده است. در اون موکب‌ها علاوه بر خدمات پزشکی، داروی رایگان در اختیار زبار قرار می گرفت و در واقع خدمات تزریقات و پانسمان و ارزم حضور شما که سرم تراپی و اینا هم ارائه می شد. به طور متوسط در اونجا این حدود 2000 تا 3000 نفر اینجانه ویزیت رایگان انجام دادم در طول این چندین دفعه که موفق شدم و خداوند توفیق داد که در این مراسم شرکت بکنم.
آیا در برنامه آینده نیت دارید دیگه طبابت رایگان یا ویزیت رایگان داشته باشید برای مناطق محروم یا حالا فرقی نمی‌کنه زائرین محترم که تشریف فرمودن در مسیر کربلا یا نه؟
برنامه‌های ویزیت رایگان ما تحت در واقع برنامه‌های بسیج جامعه پزشکی است و برنامه‌های مدونی دارند که با فراخوانی که انجام میشه پزشکان محترم هم از عمومی تخصص دندان پزشکی همکاری میکنن در مناطق محروم و این جانب هم اعلام آمادگی کردم که برنامه‌های آتی که بسیج جامعه پزشکی داره را شرکت بکنم و اینا توفیق الهی میدونم اگر که موفق بشم برای این کار.
آقای دکتر، حالا صدای شما رو میشنون کمابیش شاید جامعه پزشکان هم شنونده ما باشن، آیا توصیه‌ای دارید جهت انگیزه دادن برای این امر مهم و خیر؟
خب من که حالا توصیه‌ای که نمیتونم به بزرگان خودم بکنم، ولی که نمیدونم که بسیاری از بیماران هستن، مردم مستضعفی هستن که به خاطر دور دست بودن مناطقی که زندگی میکنن یا در واقع کم برخوردار بودن از منابع مادی، اینها نیاز به ویزیت پزشک دارن، بیماری هایی دارن که قابلیت درمان داره اما به خاطر نرفتن به پزشک خب درمان نشدن. امیدواریم که خداوند به همه دوستان من، اساتید من توفیق بده که با حضور در مناطق محروم بتونن خدمات عمومی و تخصصی درمانی را به مستضعفین جامعه ارائه بدن که بیماری هایی که قابلیت درمان داره درمان بشن و چشم امید این بیماران را روشن بکنن. انشاءالله
دستتون درد نکنه. آقای دکتر، از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید ممنون و متشکر هستیم.
خواهش میکنم، دست شما هم در نکنه که زحمت میکشید، برنامه های رادیوی مناسبی را برای رادیو سلامت تکمیل میکنید. توفیق الهی هم برای شما خواستار هستم.
برنامه تپش مهر شبکه سلامت رو میشنوید. در خدمت آقای موسوی هستیم، مدیر و مسئول آزمایشگاه. سلام عرض می‌کنم آقای موسوی، اگه امکان داره بیشتر خودتون رو معرفی کنید و بفرمایید که چند سال هست به این حرفه درمانی آزمایشی مشغول هستید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سید محمود موسوی زاده هستم. از سال 1369 وارد رشته علوم آزمایشگاهی شدم و از سال 1385 با ایجاد این مرکز آزمایشگاهی کسرا در خدمت بیماران عزیز هستیم.
آقای دکتر، در طول این مدت که کار درمانی انجام میدادید آیا خدمات رایگان داشتید جهت بیماران یا مراجع کنندگان که محروم باشن یا استطاعت مالی نداشته باشن؟
بله، ما از روزی حدوداً 150 تا 200 نفر مراجعه کننده که داریم، تعدادی از مردمی که بضاعت مالی خوبی ندارند مراجعه میکنند و ما تحت قالب به اصطلاح مؤسسات خیریه‌ای داریم که کمک میکنند. خودمونم یه مؤسسه تشکیل دادیم به نام آشرایان کویر که تعدادی از بیماران رو به صورت مجانی آزمایشاتشون رو انجام میدیم، هم بیماران به اصطلاح سرپایی، هم بیمارانی که تحت قالب بیماری های خاص، انجمن های هموفیلی، تالاسمی و محک هستن، اینا آزمایشاشون رو به صورت رایگان انجام میدیم. هزینهش قسمتی رو تخفیف میدیم، قسمتی هم خیره ای داریم که این هزینه رو ماهانه میان میپردازن.
این خدمات رایگان شما تقریبا روزی چند نفر یا در ماه چند نفر یا سالیانه چند نفر مراجعه کننده داری جهت افراد محروم و خدمات رایگان؟
ببینید، در روز که تقریبا روزی شاید یه روزی مثلا 10 نفر باشن، یه روزی کمتر بیشتر. ما آماری که داریم از سال 96 160 میلیون تومان کلن جمع تخفیف ما بوده برای بیماران بی‌بضاعت، سال 97 حدود 220 میلیون تومان. امسال هم که انشالله سعی میکنیم که مبلغی بشه که قابل توجه باشه.
و انگیزه شما چی بوده جهت این کار انسان دوستانه و خداپسند؟
ببینید، از نظر درآمدی که ما با این 200 تا یا 150 تا 200 نفر مراجعه کننده ای که داریم، درآمد خوبی داریم، بد نبوده. منتها حالا حس به اصطلاح همدوستی و حس به اصطلاح کمک به بیماران بی‌بضاعت داشتیم، با به اصطلاح همکاری مسئول فنیمونم به هر حال سعی کردیم که چون از نظر مالی تامین بودیم و مشکل مالی چیزی نداشتیم، سعی کنیم که به هر حال به اندازه اون مخارج و به اندازه اون هزینه‌هامون درآمد داشته باشیم. بقیه‌ش هم که حالا یه قسمتی از باقی مانده هم به بیماران بی‌بزاحت کمک بکنیم. این انگیزه بوده که ما از اول داشتیم، قصدم کردیم که انشالله برای سالهای بعدم ادامه بدیم.
خب درود بر این انگیزه. آیا توصیه دارید برای همکارانتون که صداتون رو میشنون، یا صحبتی دارید برای این گونه افراد؟
ببینید در کل استانه ای است که به هر حال یه تعدادی محروم هستن مراجعه میکنن به همکاران ما در سایر آزمایشگاه. من توصیه‌ام به دوستان این هست که مطمئن باشن اون مبلغی که به این بیماران بی‌بزاحت تخفیف میدن، مطمئن باشن و ما به عینه دیدیم که درآمد ما در ماهی که یه مقدار تخفیف دادیم شاید 10 برابر درآمد ما بیشتر شده. و اون بحثی که چو عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار، تو که از مهنت دیگر